أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون. بعد از اینکه جریان ایمان و کفر را مفسرم بازگو فرمود و جریان اهل جنت و اهل نار و اهل اعراف را مفسرم ذکر فرمود، در پایان برای تذکره عده‌ای که ایمان نیاوردن این چنین می فرماید ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. ما قرآنی را برای هدایت اینها عالمانه نازل کردیم، علم داشتیم که این کتاب هادی است، علم داشتیم که این کتاب رحمت است، منتها کسانی از هدایت و رحمت این برخوردارند که ایمان بیاورند. اونگاه نسبت به غیر مؤمنین تهدید کرد، فرمود هل ينظرون الا تأویله. در اینجا ينظرونه یعنی ينتظرونه، اینا منتظر آنن که تأویل این کتاب بیاید. این اگر در مقام تهدید باشد با انکار اونها میسازد، یعنی اینها که منکرن باید منتظر آمدن تأویل کتاب باشند. قرآن تنزیل است که ذات اقدس اله این الفاظ را با این معانی نازل کرده است و حقیقتی دارد که اول و رجوع این تنزیل به اون حقیقت است، لذا اون حقیقت را تأویل می گویند. اگر انسان مطلبی را خبر می دهد، او مخبر عنهش واقعیتی است که این خبر به او تکیه می کند. اگر مطلبی را انشاء می کند، اون حقیقتی که سند انشاست بازگشت این انشا است که این انشا به او تکیه می کند. اول و رجوع این انشا به اون حقیقت است. قرآن مجموعه اخبار و انشاءات است، حقیقتی دارد که تکیگاه اون خبر و این انشاست و این حقیقت در قیامت ظهور میکنه. قبل از قیامت در کتاب مبین، در ام الکتاب و مانندان حقیقت وجود داشت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این حقیقت را در ام الکتاب و کتاب مبین تلقی کرده است که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اون حقیقتی که در ام الکتاب هست و در کتاب مبین هست، وجود مبارک پیغمبر اونها را تلقی کرده است، اون حقیقت به صورت وحی الهی نازل شده است، شده قرآنی که بشر در خدمت اوست و این تنزیل الهی است. این راجع به قوس نزول. در قوس صعود یعنی در بازگشت جامعه انسانی به لقاء الله، حقیقت قرآن باز ظهور میکند در برزخ و قیامت. بزا جریان قیامت تأویل القرآن است، همون یوم یعتی تأویله. پس قرآن یه مخزنی داشت که در قوس نزول از اون مخزن تنزل کرده است و یک وجود تنزیلی دارد که الان بشریت در خدمت اوست و یک وجود تأویلی دارد که حقیقت قرآن است و بازگشت این اخبارات و احکامهای انشائی به اون حقیقت است که اون در برزخ و بعد از برزخ است و مقداری از اونها هم گاهی در خود دنیا ظهور میکنند، در اشراط و ساز ظهور میکنند، هنگام ظهور ولی از ارواح نافدا ظهور میکنند که حقیقت خبرها و انشاءات قرآن کریم به اونهاست. فرمود اینها منتظر آمدن تأویل قرآن هست. اگر چنون چه این ضمیر به خصوص ملحدان و منکران برگرده، این ینظرونه که به معنای ینتظرونه است در مقام تهدید است، یعنی شما منتظر آمدن حقیقت این کتاب باشید. و اگر در بین اینها کسانی هستند که شک دارند، نه الحاد محض، این ینظرونه که معنای ینتظرونه است انتظار به معنای خود را خواهد داشت، یعنی اینا شک دارند منتظرند که چه می شود. خب اونگاه ذات اقدس اله فرمود به این که روزی حقیقت قرآن ظهور میکند، تعبیر قرآن میآید و اینها بهره نمیبرند. اینا منتظر چی هستند؟ اگر کسی به خبر صادق امین اعتنایی نکرد، منتظر تجربه است. خب اون روزی که حقیقت این خبر ظهور بکند، کسی که زمینه فراهم نکرد که نجات پیدا نمی کند. ظاهرا این ینظرونه که من ینتظرون است در مقام تهدید است، و اونها که نپذیرفتند و انکار کردند خدا تهدید میکند، میفهمد شما منتظر آمدن تعبیر قرآن باشید، و اون روزی که تعبیر قرآن آمد برای شما هیچ سودی ندارد، بلکه سود را به نحو منفصله مانعت الخلوف دو گروه میبرند که شما داخل در هیچ کدوم از اون دو گروه نیستید، که حالا در زید جوابش خواهد. هل یندرون الا تعبیله. مطلب مهمی که در این آیه است و باید جداگانه به عنوان فصل مستقل بحث بشود، اون است که تعویل القرآن ما هوه، که آیا تعویل وجود لفظی است، از سنخ مفهوم است، از سنخ صورت ذهنی است، یا از سنخ وجود خارجی، که اون یه فصل جدایی است. آیا در همه موارد که کلمه تعویل در قرآن کریم استعمال شده است به یک معناست، یا نه تعویل هم در زیر مجموعه خود تفسیر تنزیلی را، تفسیر بطنی را هم به همراه دارد؟ سیدان استاد رضوان الله علیه بناشون بر این است که تعویل در مقابل تفسیر است. حالا تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن. تفسیر از سنخ مفاهیم و صور ذهنی و مبادی تصوری و تصدیقی و از سنخ علم است، ولی تعویل از سنخ عین است نه از سنخ علم. اگر کسی آیه را به ظاهر معنا کرده است، تفسیر ظاهری است و تنزیل است. اگر برابر با باطن معنا کرده است، تفسیر به باطن است نه تعویل. و حقیقت این قرآن که ظهور می کند که از سنخ عین است نه علم، وجود خارجی است نه وجود ذهنی و علمی، اون رو میگن تعویل. تعویل قرآن در قیامت می آید، بعد از موت می آید. خب پس یه فصل جداگانه باید در باره تعویل قرآن بحث بشود که التعویل ما هوه، و در اون فصل باید بحث بشود که آیا تعویل در مقابل تفسیر است. اونگاه تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن، از سنخ علم است، از سنخ صور ذهنی است، از سنخ مفاهیم و معانی است. تفسیر که از سنخ علم است، از سنخ معانی و مفاهیم و صور ذهنی است، یا به ظاهر است یا به باطن. و تعویل در مقابل تفسیر است. تعویل از سنخ علم نیست، از سنخ ذهن نیست، از سنخ مفاهیم و معانی نیست، از سنخ اعیان خارجی است. آیا تعویل در همه جایی که در قرآن کریم استعمال شده است به معناست، یا نه گاهی تعویل به معنای تفسیر باطن است، گاهی هم در مقابل تفسیر است و وجود خارجی است، که این یه فصل جدایی است باید علاحده بحث بشه به خواست خدا. خب پس ینظرونه به معنای ینتظرونه است اولا، و در مقام تهدید است ثانیا. اما این که ینظرونه به معنای ینتظرونه باشد و در مقام تهدید باشد، قبلا هم در بحث های تفسیری گذشت. یکی آیه 210 سوره مبارکه بقره بود، هل یندرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الی الله ترجع الامور. اینا منتظرن که فرمان الهی، غضب الهی و عذاب الهی در سایه های از ابر و همچنین فرشتگان حضور پیدا کنن، که اینها نشانه عذاب است. در سوره مبارکه انعام اونجا هم با سخن از انتظار به میان آمده. آیه 158 سوره انعام این بود، هل یندرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، که اونجا بحث شد این نظر به معنای انتظار است و آمیخته با تهدید. در سوره مبارکه یونس اونجا به صورت روشن از انتظار سخنی به میان آمده است، که نظر همون انتظار را به همراه دارد. آیه 102 سوره یونس این است، فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. شما هم منتظر سرنوشت مشؤوم و تلخ بعضی از تبهکاران گذشته اید. شما هم منتظر باشید، ما هم منتظریم. البته اونها انتظار حقیقی ندارن، اونها که ملحد و منکرن، نظیر اون چه که به نوح سلام الله علیه گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اونها در قبال تهدیدم با سخنان جاهدانه و منکرانه دارن، اما ذات اقدس اله اینها را تهدید میکند که منتظر باشید، یه همچه عذابی هم در پیش هست. فهل یندرون الا سنت الاولین در آیات دیگر به این صورت آمده است که در حقیقت نظر به معنای انتظار است و انتظار تهدید آمیز. یوم یعتی تأویلو، اونگاه وقتی که تأویل الهی آمده است اینها بهره ای نمیبرند. خب هل یندرون الا تأویله یوم یعتی تأویله، یقول اون روزی که تأویل کتاب می آید که ضمیر به کتاب برمیگردد، یقول الذین نسوه من قبل، اونها که این کتاب را فراموش کردن، این تناسی است نه نسیان، و این نسیان معنی ترک است، نسیه یعنی ترکه، چه این که ذات اقدس اله به کسانی که در قیامت نابینا محشور میشوند میفرماد به این که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو آیات ما را ترک کردی ما هم تو را رها کردیم. وقتی فیض الهی به کسی نرسد اون شخص رها بشود، خب نابینا خواهد بود، انسان فیض دیدن را از حق میگیرد. اگر ذات اقدس اله کسی را رها بکند، خب چه فیضی به انسان میرسد که انسان ببیند؟ پس نسیه یعنی ترکه، نسوهو یعنی ترکوهو، حالا یا نسیان برای ترکه است یا نه همونطوری که ما در تعبیرات فارسی میگوییم فرانکس فراموش کرده، یعنی عمدن رها کرده. کاری که یه انسان فراموشکار دارد این شخصم کرده، اگر فراموش میکرد اثر عملی بار نمیکرد، حالا هم اثر عملی بار نمیکند، میگیم فراموش کرده. مثل این که به یکدیگر میگیم ما را فراموش کردی، یعنی به سراغ ما نمیایی. خب چه نسیان به معنای ترک باشد، چه نسیان به معنای عدم ترتیب اثر وجودی باشد، در اینجا میفرماید کسانی که قرآن کریم را فراموش کردند، یعنی یا من این که نسوهو یعنی ترکهو، یا نسوهو یعنی در حکم تناسی است، اثر عملی بار نکردن. این گروه در قیامت اعتراف میکنن، میگن قد جاءت رسل ربنا بالحق، اونها که مبدع را قبول ندارن به وجود مبدع اقرار میکنن، اونها که نظیر وثنیین حجاز مبدع را به عنوان خالق قبول دارن ولی به عنوان رب قبول ندارن، به ربوبیت خدا اعتراف میکنن، اونها که ربوبیت را میپذیرند ولی میگوین خدا برای هدایت راهنمای بشر فرشتگان را باید اعزام بکند نه بشر را، بشر نمیتواند رسول خدا باشد، اونا هم باز اعتراف میکنند، هم وجود حق را، هم ربوبیت حق را، هم رسالت رسولان الهی را، چون اون روز تأویل قرآن در هر سه بخش خواهد آمد، یعنی حقیقتی که این مفاهیم به اون حقیقت متکی ظهور میکنند، اصل وجود اله، ربوبیت اله و اینکه فرستادگان الهی برای بشر از سنخ خود بشره، این هم روشن میشود، چون که حق بودن رهاوردن بیا هم مشخص میشود که اینا اعتراف میکنن اون چرا که پیامبر آمدن حق است. قد جاءت رسل ربنا بالحق، حالا این یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، یعنی این رسالت به حق پیچیده است یا این رسالت در صحبت و صحابت حق است، اینا حق آوردن، چون روز ظهور حق این است دیگر. اینا که باطل گرا بودن و به حق معتقد نبودن یا عمل نکرده اند، در اون روز یکی از این دو خواسته و تمنی را دارن، میگن یا ما بر نگردیم به دنیا، همینجا باشیم، در همین شرایط شفیع مشکل ما را حل کند، برای ما شفاعت کند، یک، یا نه ما خودمون برگردیم کارهای صحیح و صالح انجام بدیم و با دست پر دوباره به قیامت بیاییم. این دو یکی از دو خواسته را داره. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، که دیگه لازم نباشد ما به دنیا برگردیم، همینجا کسی از ما شفاعت کند و مشکل تبهکاری ما را حل کند، یا اگر ما شفیعی نداریم خودمون برگردیم به دنیا و عمل صالح انجام بدیم دوباره بمیریم، او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، غیر از اون روش هایی که داشتیم اصلا روشمون رو عوض بکنیم، نه غیر الذی نعمل، این کنان عمل که نشون میدهد سنت و سیرت ما چیست، اینا تغییر روش به بنیان منهج و سیرت هم که اصلا برگردیم به روش دیگر بگیریم، نه تنها عملمون روز بشود، این عملی که سیره ما بر اون بود اصلا سیره رو عوض بکنیم. او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل. ذات اقدس الهی همین مطلب را در موارد فراوانی از اونها نقل میکنند و پاسخ میدن. میفرماد به این که شما بخواهید برگردید، اون قسمت مهم را اول جواب میدن. شما این نموندید، شما یه عمر مشخص کشی این تمام شد، بعد خسی رو انفسه ها یه عمری داشتید، یه حیاتی داشتید، یه سهمی از حیات داشتید، این رو که از دست دادید، شفیع هم ندارید، برای اینکه اون چه که شما بنا تکیه میکردید اونا گم شد، اونه که همیشه بودن که بنا تکیه نکردید، اونم که تکیگاه شما بود که شفعایتون بود اونا که گم شدن. شما درباره بت‌ها میگفتید به اینکه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، که اینا که گم شدن، برای اینکه ضلالت بودن، شما به دنبال سراب میرفتید، بعد آمدید دید خبری نیست، دوباره بخواد برگردید سرمایه ندارید، هستی ندارید، حیات ندارید، چون حیات تو همینقدر بود که تمام شد، شما سرمایه را باختید. این که نظیر دنیا نیست کسی ورشکست بشود دوباره تجارت را آغاز کند، بگد روز از نو روزی از نو، دیگه روزی نمونده، شما همین مقدار سرمایه داشتید که باختید. اگر کسی سرمایه اصلیش که عمر است ببازد، دیگه راه برای تجارت مستأنف نیست. اونایی که ور میشکنن عمرشون هست، وقتشون هست، سهمی از حیات دارن و از توان فکری و بدنیشون مایه میگیرن، دوباره کسب را آغاز میکنن. حالا اگر کسی اصل حیات را از دست داد، دیگه راهی برای تجدید تجارت ندارد. فرمود قد خسر و انفسه، سرمایه آدم همون حیات آدم است، اینو که از دست دادی با کدوم سرمایه شما بخواد دوباره کسب بکنی؟ راجع به شفاعت هم که خب اونا که شفیع بودن که شما فراهم نکردی، اونا که شما فراهم کردید که اونا شفیع نبودن. قبلا مشابه این گذشت آیه 28 سوره انعام یه پاسخ دیگری خدا به اینها داد. اون چه در آیه 27 و 28 سوره انعام است این است، فرمود ولو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین، ای کاش ما بر می گشتیم دنیا، آیات الهی را می پذیرفتیم، تکذیب نمی کردیم، ایمان می آوردیم. ذات اقدس الهی فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه در ذیل این آیه 27 و 28 قبلا در سوره انعام بحث شد که وجود مبارک امام هشتم فرمود که ذات اقدس اله نه تنها به معدوم ها علم دارد، بلکه به ممتنعات هم علم دارد، نه تنها به ممتنعات علم دارد، بلکه به ممتنع علی فرض وجود هم علم دارد، که اگر این ممتنع موجود میشد اثرش چی بود. اونگاه استشهاد میکند به آیه 28 سوره انعام، فهمد رجوع کفار از معاد به دنیا مهار است، بلکه دنیایی نمونده. اگه بس سماوات و مطویاتون به یمین است، دنیایی نیست، طالب به انتفاع موضوع است، وقتی نیست کی بیاد به دنیا. یوم تبدل و ارض و غیر ارض و سماوات، کل این منظومه شمسی و ازش بر میگرده. حالا اگه زمینی نیست، آسمانی نیست، دنیایی نیست، تبدیل شده به آخرت، اصلا آمدن به دنیا مهار است از باب طالب به انتفاع موضوع. ولی برفرض این محال محقق بشود چه خواهد شد، اون رو هم خدا میدوند. همون لو ردو لعاضو لمانو اه، برفرضم دنیا باشد و رجوع از آخرت به دنیا ممکن باشد و اینها به دنیا بیایند، باز همین وضع رو دارن. بگی ما چندین بار آزمودیم در رؤیا و بیداری با علم و عین، اونقدر حجت اله برو ظهور پیدا کرد که لیهلک من هلکه عن بینتین شد. تا انسان به اینجا نرسد جهنم نمی رود. اونقدر حجت خدا بر انسان بالغ است، چه در خواب، چه در بیداری، چه در تجربه های اجتماعی، چه در تجربه های عینی، چه در براهین علمی. اونقدر برهان بر انسان روشن می شود که بین الرشد باشد، بشود قد تبین الرشد من الغیب. از اون به بعد سخن از جهنم است. فرمود ما چندین بار حق را بر اینا بیان کردیم، الان اینا دوباره برگردن همون انسان تبهکار خان بود. لو ردو لعادو لمانه ان و انهم لکاذبو. گاه این چنین جواب میدهد، گاهی فرمود نه اصلا محال است. پس دو تا جواب است، یکی اینکه رجوع شما به دنیا محال است برای اینکه سرمایه‌ای نمونده، یکی اینکه بر فرض محال دوباره برگردید همینی، برای اینکه ما چندین بار آزمودی. خب پس گاهی خدا میفرماد به اینکه قد خسر و انفسم، حیاتی نمونده شما برگردید. گاهی هم میفرماد بر فرض برگردید همینی، این قد خسر و انفسهم در آیات دیگر هم آمده، همین مضمون که محل بحث سوره اعراف است. فرمود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله ان اولیاء یضاعف لهم العذاب و ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. این آیه 20 سوره هود 21 این است. اولئک الذین خسروا انفسهم، از خودشون بخوان برگردن که هستی نمونده، از دیگران کمک بگیرن، رابطه با کمک کننده ها ندارن. اونا که رابطه داشتن رابطه کاذب بود، مثل که با سراب رابطه برقرار کرده. الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا وجد الله عنده وفاه حسابه. اونا که منشأ شفاعت بودن که اینا با اونا رابطه نداشتن. لذا در آیه 21 سوره هود فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم، پس خودشون برند کار بکنن، حیاتی نمونده، سرمایه نمونده. بخوان از دیگران فیض بگیرن، رابطه‌ای با دیگران نداشتن. اون دیگرانی که اینا رابطه داشتن که گم شدن. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، گم شدن. نه اینکه یه چیزی بودند و گم شدن. لا شی بودن اینها معلوم شد. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، نه وجده لا شی، چون لا شی تحت وجدان نمی آید. این لم یجد است، مثل انسانی که به دنبال سراب می رود چیزی گیرش نمیاد، نه عدم گیرش میاد. لم یجد شیئا نه وجده لا شی. این هم هرچی می گردن می برن به اینکه بت پرستی، بت اینا چیزی نیست، یه چوبایی است نصیبشون شده. خب بعدم فهمون لاجرم اندهم فی الاخرت هم الاخسرون. پس اگر کسی بخواد از راه شفاعت بهره ببره، شفاعت مال اولیاء الهی است، مال اهل بیت علیهم السلام است که اینا رابطه نداشت. بخوان از اون بت‌ها بهره ببرن که بت پرستی جز ضلالت چیز دیگری نیست. زل عنهم ما کانوا یفترون. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. اون گفت ذات اقدس الله به هر دو پاسخ میده. فرمود شما خودتون بخواد برگردید، این محال است، برای خود خسرو انفسهم، شما این نموندید که بخواهید از شفاعت طرفی ببندی، این که به ذل آنها ماکانی افتره، شما فیریه داشتید، میگفتید هاولای شفاعا اونا ادالا، خب این دروغ بود دیگه، از فیریه که کاری ساخته نیست. از اینجا سیدن استاد رضوان الله علیه استفاده کردن که ادی در قیامت حق شفاعت داره، برای اینکه ذات اقدس اله اصل اعتقاد به شفاعت را امضا کرد. یک، اینکه شفاعت تنها مخصوص خدا نیست، که آخر من یشفع ارحم الراحمین، او آخر من یشفع است. شفاعت شافعین را خدا امضا کرده است، فرشتگان شفاعت میکنن، اولیا و اهل بیت علیهم السلام شفاعت میکنن، منتظر به اذن خدا باشد این دو. لذا سخن از اصل شفاعت نیست، سخن از شفاعاست که اینا امیدوارن این همه شفعایی که هستن، انبیا و مرسلین و صدیقین و شهدا و صالحین و فرشتگان، یکی مشکل اینا رو حل کنن. اینا لازم نداره که الان همه شفعا بیان مشکل حل کنن، میگه لاقل یکی از اینا مشکل ما رو حل کنن، و ما هیچ کدام از اینا مشکل شما رو حل نمی کنه. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، یعنی در بین این همه شفعا یکی مشکل ما رو حل کنن لاقل، نه اینکه حالا همه به سراغ ما بیان، چون اینا حل مشکل می طلبن. پس معلوم شه عده هستن شفاعت میکنن، منتها به حال اینها نافی نیست. و ذل عنهم ما کانوا یفترون. حالا یه مطالب زیر مجموعه و فرعی این آیه مونده است که علاهده بحث میشه، اما اون چه که عمده است مسئله تأویل است. ولی بخشای مهم بحثای تأویل در اول سوره مبارکه آل عمران آیه 7 و 8 اونجا بحث شد، حالا باید به اونجا ارجاع بدی، ولی ممکنه خطوط کلی رو با اینجا ذکر بکنیم. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران این بود که اونجا مفصل بحث شد. فبود به این که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، فما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم. که اونجا هم بحث شد آیا روی الله وقف بشه یا نه. بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به. اونجا بحث شد به اینکه روایات مسلم در این است که اهل بیت علیهم السلام راسخ در علمند، عالم تعبیرند. یکی این که آیا اون معنای مسلم قطعی را باید از آیات دیگر و روایات فراوان استفاده کرد یا گذشته از اون آیات و روایات از این آیه هم میتوان استفاده کرد؟ وگرنه در این که اونها راسخ در علمند و عالم تعبیلن این بیان رشد بود به ممالاره بفیه بود. اما بحث در این بود که آیا از این آیه هم ممکن است استفاده کنیم یا نه. بر تقدیر قسمت مهم بحث تعبیل اونجا گذشت. الان هم که در این آیه محل بحث سوره اعراف بخواییم اشاره کنیم باید به خطوط کلی بحث اشاره کنیم، وگرنه تفسیرش به اونجا ارجاع می شود. والحمدلله بارد.